آفرین.
زینب چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون عملیات ترافیک پلیس راهور فراجا از اجرای جدول جدید نرخ جرایم تخلفات رانندگی از 23 تیر خبر داد. به گفته سردار سلیمی، این جدول خرداد امسال و پس از بررسی‌های کارشناسی با لحاظ ظرفیت‌های قانونی و در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و زیرساختی تعدیل به تصویب هیئت دولت رسید. سردار سلیمی افزود جریمه ها شامل 174 تخلف بوده و افزایش مبلغ این جرایم در همه تخلفات متفاوت است. معاون عملیات ترافیک پلیس راهور فراجا ابراز امیدواری کرد با پیوستن هموطنان به پویش نه به تخلف نه به جریمه، شاهد رفتارهای مسلوب ترافیکی در رانندگی باشیم.
آیین رونمایی از مجموعه آثار مرتبط با شهدای پرواز اردیبهشت با حضور مسئولان و اهالی فرهنگ و هنر در تالار وحدت برگزار شد. در این مراسم از پوستر رئیس جمهور شهید و کتب تألیف شده خادم ملت شهیدان پرواز اردیبهشت، رئیسی الگو بود، سه سال خدمت، رئیسی عزیز، سید ابراهیم عبد خدا و خادم جمهور و در قامت رئیس جمهور به زبانهای فارسی، انگلیسی، عربی، فرانسوی، اندونزیایی، اردو و هندی رونمایی شد. تجلیل از خانواده شهید رئیسی با اهدای تابلو خطی صلوات خاصه و تجلیل از مجتبی امینی برای ساخت مستند پرواز در مه از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.
بیش از 40 گونه پرنده مهاجر در تالاب گندمان تابستان گذرانی می‌کنند. این پرندگان از گونه‌های آبزی و کنار آبزی هستند. تالاب گندمان در فهرست 10 تالاب برتر پرنده نگری ایران قرار دارد.
چهارمحال و بختیاری سرزمین تالاب‌های کوهستانی، 7 تالابی که زیبایی آنها در فصل‌های مختلف چشم نوازه. یوسف پور مدیر کل حفاظت محیط زیست در این باره میگوید:
از 5000 هکتار وسعت اراضی تالابی استان چهارمحال و بختیاری هست. این تالاب ها یک ویژگی منحصر به فردی که دارن، همشون در ارتفاع بیش از 2200 متر هستن، تالاب های کوهستانی.
یکی از این تالاب ها تالاب گندمان در 60 کیلومتری مرکز چهارمحال و بختیاریه، کانونی برای پرندگان مهاجر و جانوران آبزی. به گفته سالخورده مسئول اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بروجن،
حدود 40 گونه پرنده توی این تالاب ثبت شده که چند تا از این گونه ها نادرن، خیلی کمیابن. اردک مرمری، اردک سرسفید، چاخلق و گیلانشاه که پرنده های حائز اهمیت هستند، تعدادشون کمه و ارزش حفاظتی بسیار بالایی دارند.
تالاب گندمان علاوه بر میزبانی از پرندگان جنوب و شمال کشورمون، معمنیه برای پرندگان کشورهای دیگر.
پرنده ها از ارزهای شمالی، از ترکیه میان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، میان به سمت ارزهای جنوبی. وقتی که هوا سردتر میشه، تالابا یخ میزنن، میرن به سمت پایین‌تر، خوزستان، فارس و گاهن تا هند هم میرن. بعضی از این پرنده ها مسیر رفت و برگشتشون شاید نزدیک به 5000 کیلومتر میشه.
پوشش گیاهی در این تالاب ها مکان امنی برای پرندگان مهاجر مهیا کرده. انصاری نیا، کارشناس حفاظت محیط زیست بروجن:
گیاهان موجود در تالاب های استان چهارمحال بختیاری بیش از 143 گونه هستند که عمدتاً این گونه گیاهان کنار آبزی و بن در آب و گیاهانی که می توان به اونها اشاره کرد و از منحصر به فردترین از اونها که بعد از 6 دهه بعد از احیای تالاب در زاکرز مرکزی رویت شد، گونه آلاله سفید بود.
علاوه بر تالاب گندمان، تالاب های چقاخور، علی آباد، سولغان، چاله ترخوش و دهنو از دیگر تالاب های استانه. این تالاب از بعد پرنده نگری و تنوع پرندگان مهاجر در آن جز 10 تالاب برتر ایرانه. مهرانا هیدری، خبرگزاری صدا و سیما، تالاب گندمان چهارمحال و بختیاری.
بحران برق در عراق باعث برکناری 10 تن از مسئولان وزارت برق این کشور شد. نخست وزیر عراق دستور داده تمهیدات لازم برای تأمین برق شهر کربلا در شب عاشورا اجرا شود. مسئولان این شهر از رساندن ظرفیت برق به رقم بی‌سابقه 1600 مگاوات خبر دادند. در مصر هم برخی برای جلوگیری از گسترش برنامه قطع برق، تأمین سوخت نیروگاه‌ها از منابع جدید در دستور کار قرار گرفت. گرفته. وزیر نفت مصر از بکارگیری تجربه ها و فناوری ها برای افزایش میانگین تولید میدان های نفت و گاز و اکتشاف میدان های جدید خبر داده تا سوخت مورد نیاز نیروگاه های تولید برق تأمین شود.
و حالا همراه باشید با همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم‌های والیبال ساحلی ایران مسابقات تور آسیایی چین رو با پیروزی آغاز کردند. در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها در تیانجین تیم ملی والیبال ساحلی بزرگسالان ایران 2-0 هنگ کنگ رو شکست داد و با همین نتیجه برابر تیم سوم چین به برتری رسید. تیم جوانان ایران هم در دو دسته پیاپی موفق به شکست تیم تایلند شد و امروز با استرالیا روبرو می‌شود. تیم فوتبال انگلیس با برتری 2-1 مقابل هلند در نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال یورو 2024 در آلمان گام به دیدار نهایی گذاشت و حریف اسپانیا شد. دیدار نهایی این رقابت‌ها ساعت 22:30 دقیقه یکشنبه در ورزشگاه المپیک شهر برلین بین دو تیم انگلیس و اسپانیا برگزار می‌شود. معارفه رسمی مهدی طارمی ستاره ایرانی تیم فوتبال اینتر شنبه برگزار می شود. بنابر اعلام پایگاه اینتر نیوز ایتالیا، مهدی طارمی پس از اجرای تشریفات رسانه‌ای پیوستنش به نراتسوری شنبه هفته آینده و همزمان با اولین جلسه تمریناتش به صورت رسمی به عنوان بازیکن جدید اینتر معرفی خواهد شد. طارمی که با قرارداد 2 ساله به اینتر پیوسته است، امروز در مرکز پزشکی کمیته ملی المپیک ایتالیا تست‌های آمادگی جسمانی را پشت سر می‌گذارد. باشگاه فوتبال تراکتور خبر انتقال رسمی مهدی ترابی و دانیال اسماعیلی فر بازیکنان فصل قبل تیم پرسپولیس تهران به این تیم تبریزی را منتشر کرد. تراکتور امسال با هدایت دراگان اسکوچیش کروات در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران به میدان می‌رود. همچنین محمد امین حزبابی از تیم استاد قطر و محمد مهدی محبی وینگر سابق مصر رفسنجان با قراردادهای 3 و 2 ساله به تیم سپاهان اصفهان پیوستند و مهدی قائدی در تیم اتحاد کلبای امارات ماندنی شد. دومی جلسه تمرین باشگاه استقلال تهران برای حضور در فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران در حالی با حضور 8 بازیکن در کمپ زنده‌یاد ناصر اجازی برگزار شد که از این جمع تنها 6 بازیکن حاضر به تمرین شدند. فرشید سمی سرپرست باشگاه استقلال پرداخت نشدن مطالبات 200 میلیارد تومانی بازیکنان را عامل اتفاقات اینچنینی برشمرد و وعده حل آن در هفته آینده را داد. تیم غواصی آزاد ایران پس از حضور موفق در رقابت‌های جهانی صربستان بامداد امروز به میهن بازگشت. در این دور از رقابت‌ها محمد حسین زارعی موفق به کسب 2 نقره و 1 برنز در بخش جوانان شد. و آخرین خبری که تیم‌های برتر هفته ششم لیگ ملی چوگان امروز معرفی می‌شوند. این هفته از رقابت‌ها با حضور 5 تیم در مجموعه چوگان قصر فیروزه آغاز شد و 2 تیم کانون البرز و شهدای فیروزه با صعود به فینال امروز برای کسب عنوان قهرمانی به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. دیدار رده‌بندی را هم تیم‌های فراجا و نزاجا برگزار می‌کنند. این بود چند خبر ورزشی.
پیک نیمروزی.
با سلام مجدد خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. کشاورزان شهر کندر در استان خراسان رضوی موفق شدند با راه اندازی نیروگاه برق خورشیدی از قطع برق چاهای آب در این منطقه و خسارت به تولید جلوگیری کنند. این نیروگاه 3 مگاوات قدرت دارد و با سرمایه‌گذاری کشاورزان ساخته شده است.
ما خودم شخصا 30 منزلی این باغ داشتم، به خاطر که چاموتورا خاموش افتاد مخواستد 15 خروار کش میشکنه 7 خروار کش میشکده.
قطعی برق چاهای کشاورزی دغدغه این روزهای تولید کنندگان است.
الان زمان نطفه بندی این پسته است. الان زمانی است که اگر نطفه درست بسته نشه تو این خوشه پسته، خسارت جبران ناپذیری رو به کشاورز وارد میکنه.
هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران:
قطعی برق تقریبا الان نزدیک 4 سال اتفاق میفته. روزانه بین 5 تا 6 ساعت برق چاهای عمیق کشاورزی و سایر فعالیت‌های کشاورزی قطع میشه. این آسیب میزنه به تولید.
آقای جوانبخت معاون امور آب وزارت نیرو میگوید پروانه‌های صادر شده برای چاهای عمیق آب 2000 ساعت برای 1 سال است و وزارت نیرو بر اساس پروانه بهره‌برداری آب که وزارت جهاد کشاورزی صادر کرده است عمل میکند. ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران ایران:
وزارت نیرو مکلف ظرف 20 یعنی در طول 24 ساعت برق چاهای کشاورزی رو در تمام فصول سال تأمین بکنه.
دغدغه‌ای که وزیر جهاد کشاورزی هم اینگونه پاسخ میدهد. نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی:
به شدت مخالف با قطع برق هستم. باید وزارت نیرو تدبیری بکنه که تولید آسیب نبینه. در سال جهش تولید در وزارت جهاد کشاورزی کمیته مشترک ستاد مشترکی رو با وزارت نیرو همکارانمون تشکیل دادن، دارن پیگیری میکنن که تباتشو به حداقل برسونن.
حالا عده‌ای از کشاورزان برای رفع این مشکل راهکاری ارائه کردند. خوشنویس، فرماندار خلیل‌آباد:
اولین نیروگاه خورشیدی مردم محور 3 مگاواتی در سطح کشور رو در سطح بخش شهرساز و اقتصادسان شهر کندور پلنگزنی کردیم.
پهلوانزاده، دبیر باشگاه کشاورزان جوان کندور:
با این پنل‌های خورشیدی ما اومدیم و دیگه برق قطع نمیشه، چون چاه موتورامون فعال میشن و به این ترتیب ما میتونیم از خسارت 100% حتی جلوگیری کنیم.
و حمایت وزارت جهاد کشاورزی از این طرح مردمی. پاکار، دستیار وزیر جهاد کشاورزی:
اتفاقی که امروز اینجا افتاد بستر جهش تولید با مشارکت مردمه.
علاوه بر باغات کشاورزی، 2 میلیون هکتار از اراضی تولیدی گندم آبی هستند که طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی آب 52% آنها از چاهای عمیق دارای پروانه بهره‌برداری تامین می‌شود. علیرضا شکتی، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های
فضای
مجازی،
آن چه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی:
رقابت نابرابر تولید کنندگان داخلی آسانسور با رقبای خارجی. آنطور که تولید کنندگان میگویند، شرکت‌های فولادی ورق‌های مورد استفاده در صنعت آسانسور را 2 برابر قیمت صادراتی به تولید کنندگان داخلی عرضه می‌کنند. معاون وزیر سمس میگوید راه حل این مشکل اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری در بورس کال است.
صنعت آسانسور، صنعتی که تا 1 دهه پیش 1 میلیارد دلار ارز از کشور خارج میکرد، حالا به گفته صمد شفاهی، رئیس انجمن تولید کنندگان آسانسور و پله برقی:
به تمام کشورهای منطقه ما الان صادرات داریم.
هم اکنون بیش از 500 واحد صنعتی و کارگاهی در تولید انواع آسانسور فعالند و نیاز کشور را تأمین می کنند. صمد شفاهی، رئیس انجمن تولید کنندگان آسانسور و پله برقی:
خوشبختانه تولید کننده های ما توانستن با افتخار نیاز داخل را به طور کامل مرتفع کنند.
اما شرایط نابرابر تولید کنندگان داخلی با رقبای خارجی کار را بر آنان سخت‌تر کرده. مثلا تأمین ورق فولادی که قیمت داخلی آن 2 برابر قیمت صادراتی آن است. عباس ابریشمی، رئیس اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته:
ورقی رو که شرکت‌های فولاد ایران دارن صادر می‌کنن، اگر با همون قیمت صادراتیشون در اختیار ما بذارن، خب ما امکان رقابت با کشورهای منطقه رو بیشتر خواهیم داشت و صادرات هم بیشتر خواهیم داشت.
محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت سمت:
راهش این هستش که حوزه تنظیم بازار مدار فعالتر عمل کنه و فقط مکانیزم بورس کالا ملاک قیمت گذاری نباشه. یعنی اگر برای هر طریقی در بورس کالا قیمت جهانی بالاتر رفت، مکانیزم هایی باشه که این به صورت اتومات چه از محل واردات چه از محل اعمال نرخ‌های اسد که مصوب قیمتی جلوی سوداگری برخی از واحدهایی که کالاشون رو با قیمت بالاتر از نرخ‌های جهانی دارن عرضه می‌کنن، در واقع مواد اولیه گرفته بشه و امیدوار هستیم صنایع بالادست این مسئله رو حل کنم.
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
در بسیاری از موارد قیمت‌گذاری‌هایی که در صنایع مختلف و در محصولات صورت می‌گیره به صورت در واقع اختلالی است. قیمت‌های چندگانه به نظر من ایجاد اختلال کرده و طبعا یکی از موضوعاتی که ما در کمیسیون اقتصادی به اون رسیدگی می‌کنیم همین موضوع اختلال در قیمت‌ها و اینکه چگونه یک نظام همونجوری که گفتم حمایت در معرض رقابت شکل بگیره.
حالا صنعت آسانسور از صنعتی وارداتی و ارزبر به صنعتی ارزآور تبدیل شده و در صورت رفع موانع تولید علاوه بر تامین نیاز داخل میتواند سهم خود را از بازارهای جهانی به دست آورد. علی اصغر عامره، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان مغرب به افق تهران هم ساعت 19:43 خواهد بود. متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
اینجا
جوار آینه و گنبد و حرم
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم اینجا حریم روشن
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید با ما از این دریچه به خورشید بنگرید
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید با ما از این دریچه به خورشید بنگرید
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تو حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد می‌بندم با خودمون و حضرت عهد می‌بندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام و به احترام ماه محرم هر چیزی در حد وسع و دارایی خودمون رو در راه امام حسین علیه السلام احسان کنیم. اینجوری هم عشق و علاقمون رو نسبت به امام حسین علیه السلام نشون دادیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد می‌بندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه ی پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش شبکه رادیویی معارف از این لحظه در خدمت شما هموطنان گرامی و شنوندگان عزیز هستیم تا دعای بوداتون قبول باشه و انشالله خداوند عزاداری های شما، اشک ریختن های شما و سینه و زنجیر زدن های شما سوگواران رو به نحو احسن بپذیره و ذخیره‌ای برای روز حساب هممون قرار بده انشاءالله. آنچه که در این محرم به عنوان عزاداری در سوگ سید و سالار شهیدان و شهدای واقعی تف واقعی کربلا انشاءالله انجام خواهیم داد. از رسانه دینی رادیو معارف در خدمتون هستیم. پنجشنبه هست 21 تیر ماه و پنجم محرم الحرام و ماه محرم و اولین برنامه‌ای که تقدیمتون میشه ساعت 14:50 اندیشه ها هست که تا ثانیه‌های دیگر براتون پخش میشه با موضوع حجاب و عفاف. بعد از اون ساعت 15:30 میتونید شنونده زلال تاریخ باشید، بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه، موضوع در واقع برنامه زلال تاریخ هست و صحبت‌های استاد جباری رو خواهیم شنید که امیدوارم که در واقع فرصت داشته باشید. ساعت 16:04 بعد از ظهر میتونید با پرسمان انقلاب همراه باشید، پاسخ به شبهات پیرامون انقلاب اسلامی، افق روشن با بحث دستاوردهای انقلاب اسلامی ساعت 16:45 ساعت 16:50 دقایقی رو با همکارانم در رادیو محرم همراه خواهیم بود. میدونید که از اول محرم مثل سالهای گذشته رادیو محرم با شعار حسینیهی به وسعت دلها آغاز به کار کرد روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. میتونید به صورت 24 ساعته تا پایان ماه محرم رادیو محرم رو دریافت بفرمایید و بعد از اون هم که رادیو 40 انشاءالله تقدیمتون خواهد شد و در واقع آغاز به کار خواهد کرد. بعد از عصر جوانی هم که ساعت 17 هست برنامه دیگری داریم که انشاءالله در فرصت مناسب عناوین و زمان پخش اونها رو خدمتون عرض خواهم کرد. با اعلام ساعت 14:50 دعوت میکنم 40 دقیقه اندیشه ها رو بشنوید.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. خداوند متعال کمال انسانها را در انسانیت آنها قرار داده نه در جنسیت انسان، یعنی رشد و کسب فضائل به روح انسانها بستگی دارد و روح نیز در زن و مرد یکسان است. انسانها چه از جنس زن و چه از جنس مرد امکانات و استعداد یکسانی در رشد و گمراهی دارند و جنسیت زن محدودیت نیست و جنسیت مرد نیز امتیازی ندارد. خداوند هر یک را به ویژگی ها و صفات خاصی آراسته تا با کسب خوبی ها و شایستگی ها به کمالات معنوی دست یابند. از نظر دینی برتری به زن و مرد بودن نیست، بلکه در گرو ایمان خالص، عمل صالح و انجام تکالیف الهی و انسانی است. در سوره نساء آیه شریفه اول خداوند می‌فرماید: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. یعنی ای مردم، از مخالفت پروردگارتان بپرهیزید، همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید و همسر او را نیز از جنس او خلق کرد و از آن دو مردان و زنان فراوانی در روی زمین منتشر ساخت. بنابراین فلسفه تفاوت جسمی و جنسی زن و مرد بیشتر جنبه فیزیکی و مادی و ارزش دنیوی و زیست شناسانه دارد تا ارزش معنوی و انسانی. طبعا مطابق تفاوت خلقی و خلقی زن و مرد، احکام و قوانین الهی در مورد این دو جنس در برخی موارد متفاوت است. مثلا دامنه و نوع رعایت پوشش زن نسبت به مرد شاید غلیظ‌تر باشد، اما از سوی دیگر حکم جهاد بر مرد وجوب گرفته و از زن در اولویت اولیه برداشته شده است. پس تفاوت احکام به تفاوت توان و توشه زن و مرد بستگی دارد. اما این تفاوت در رشد و گمراهی آن دو تأثیری ندارد. پس همانطور که شاید جهاد بر مردان سخت و دشوار باشد، پوشش و حجاب هم در برخی موارد بر بانوان دشواری و سختی دارد، اما مصلحت و حکمت حجاب خیلی برتر از دشواری های آن است. آیت الله سید ابوالحسن مهدوی عضو مجلس خبرگان رهبری در کتاب زیباتر از گل 20 دلیل عقلی برای حجاب آوردند و آقای عماد داوری دولت آبادی نیز در کتاب ترگل 20 دلیل عقلی و روانشناختی برای حجاب بیان کردند که توصیه می‌کنیم حتما این کتاب‌ها را تهیه و مطالعه بفرمایید. لذت‌های دنیایی همراه با سختی و دلشوره‌های قبلی یا بعدی هستند، به این معنا که هیچ لذتی بی‌دردسر نیست. اگر خوردن و آشامیدن لذت بخش است، حتما تهیه و آماده کردن آن همراه با دشواری و طی مراحل و زمان است. اما انسان ها هرگز به خاطر دشواری و ناگواری دست از تهیه غذا و آشامیدنی بر نمی دارند. در حجاب هم حکم مسئله همین است. درست است که حجاب در برخی موارد برای بانوان ممکن است دشواری داشته باشد، اما صدها منفعت و مصلحت برتر حجاب عقلاً به انسان اجازه نمی دهد که از این فضیلت انسانی دست بکشد. سرمایه سالاران و کارخانه داران دقیقاً از این دشواری و سختی سطحی حجاب سوء استفاده و زن غربی را به بی‌حجابی متقاعد کردند. در دوره مدرن کارخانه ها به نیروی کار ارزان نیاز داشتند، به همین دلیل به سراغ زنها رفتند و آنها را از محیط خانه به کارخانه کشاندند و در ادامه با مزاج سازی و حق بازی ادبیات و محتوای آزادی زنان را تولید کردند تا زودتر و بهتر به منافع خود برسند. بدین ترتیب زنان را به این اقناع رساندند که اختیار و مالکیت بدن خود را دارند و میزان پوشش و عریانی را خودشان تعیین می کنند و در انتخاب شغل آزادند. این عقبه ذهنی و با این فلسفه فمینیستی زن را بی مزد و با منت به محیط‌های کار کشاند و او را از جایگاه انسانی خود دور و حرمتش را مخدوش کرد. سرکار خانم دکتر زینب تاجیک، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، در مورد محتوای جعلی انسان مدرن و اومانیسم توضیح می‌دهد.
تا قبل از دوران مدرن، یعنی دوران پیشا مدرن، به نوعی شاید بتونیم بگیم دوران باستان، حالا نمیخوایم خیلی صرفا درباره اسلام هم صحبت کنیم، اساسا انسان پیش از مدرن خودش رو در نسبت با یک امر قدسی در واقع معنا میکرد. یعنی کل نگاهش به عالم هستی و به وجود خودش، یعنی مواجهه وجودی که در واقع با خودش داشت، در نسبت با یک امر قدسی بود. تا قبل از دوران مدرن این یک اصل کاملا پذیرفته شده بود در ادیان مختلف به انواع مختلف این معنا پیدا می‌کرد و انسان خودش رو اینطوری و جهان اطرافش رو اینطوری می‌فهمید. انسان پیشامدرن یک همچین شناخت هستی شناسی در واقع داشت و این اتصال به یک امر قدسی تمام ساختار زندگی اونو تحت تأثیر خودش قرار می‌داد. و اینجا بود که یک سری مناسک در واقع دینی یا یک سری مناسکی که در ارتباط با اون امر قدسی در واقع داشت تعریف میشد، شعائر دین، آیین‌های دین، حالا اگر بخوایم بیایم تو ادیان ابراهیمی احکامی که در واقع مطرح میشه، همه اینها در نسبت با این هستی شناسی در واقع مطرح میشد و انسان پیشامدرن به وسیله این شعائر و در واقع این آیین‌ها و این احکام سعی میکرد که خودش رو به اون امر قدسی نزدیک بکنه. هدف اصلی برای انسان پیشامدرن رسیدن به اون امر قدسی و در واقع کسب رضایت اون امر قدسی بود. اما یکی از مهمترین اتفاقاتی که داره در دوران مدرن میفته اینه که انسان مدرن سعی میکنه کلن در واقع امر قدسی رو منکرش میشه، انکار میکنه و از نظر معرفت شناسی واقعیت برای انسان مدرن به شدت نسبی میشه. انسان مدرن، اینم خدمتتون بگم، انسان مدرن ممکنه که گاهی در واقع خیلی صراحتا امر قدسی و وجود موجود برتری، حالا به نام خدا یا همون امر قدسی بگیم که عام‌تر باشه، رو خیلی صراحتا انکار نکنه، اما در واقع این رو میگه که حتی اگر امر قدسی هم وجود داشته باشه من خیلی درگیرش نمیشم. این امر قدسی اگر هستم من خیلی کار باهاش ندارم، این امر قدسی سر جای خودش باشه، من زندگی خودم رو دارم دیگه، انقدر اجازه نداره که توی ساحت اجتماعی و فردی زندگی من انقدر بخواد دخالت کنه. بنابراین توی یک همچین نگاهی که داره برای انسان مدرن در واقع اتفاق میفته دیگه، اون شعائر دینی، اون آیین‌های دینی و اون احکام دینی خب کاملا رنگ میبازه. یعنی اون نگاهی که انسان پیشامدرن به اینها داشت، انسان مدرن دیگه زیر بارش نمیره، نمیپذیره که امر قدسی اگر هم وجود داشته باشه بیاد در واقع بخواد تو زندگی اجتماعی ما قانون بذاره و اگر قانون نذاشت حالا بخواد باهاش برخورد بشه. از اینم خب هممون میدونیم و در واقع باید بهش اشاره بکنیم که انسان مدرن چون به هر حال شاکله وجودیش در ارتباط با اون امر قدسی بوده، چون این ذاتی انسان بوده و در واقع فطری انسان بوده، قطعا دچار بحران‌هایی میشه. بحران‌هایی که حالا هممون داریم میبینیم، اعم از بحران‌های اخلاقی، بحران‌های روحی روانی که انسان مدرن حالا به شدت در واقع گرفتارش هست که حالا از موضوع بحث ما خارجه.
فمینیسم یا زنسالاری از زایش‌های مبانی اومانیسم یا انسان مداری است. یعنی وقتی انسان و خواهش‌های او مدار و معیار حق و واقعیت شد، طبعاً در حوزه زنان و بانوان این خواهش‌ها در مورد مالکیت بدن و پوشش و حضور اجتماعی او تعریف می‌شوند. خانم دکتر تاجیک:
پس بنابراین انسان مدرن انسانی هستش که به شدت خودسامان بخشه، چون وقتی که قرار امر قدسی کنار بره، در نگاه انسان پیشامدرن همه چیز حول محور امر قدسی و در واقع خدا بود. به هر حال انسان مدرن هم احتیاج به یک محوری داره دیگه، و اتفاقی که در برای انسان مدرن میفته این هستش که همه چیز بر محور انسان و منیت اون داره در واقع قرار میگیره. تمام ارزش‌ها، ارزش‌های خانوادگی، اجتماعی، اخلاقی، حتی مباحث معرفت شناسی اینجا داره دگرگون